ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین نقطه دنیا صحن مولا حیدر است. بهترین نقطه دنیا صحن مولا حیدر است. آن که گشته مالک دنیا و عقبا حیدر است. آبرو دارم من از شمس جمال مرتضی، آن که کرده قلب ما را چون مصفا حیدر است. فخر من باشد به عالم شیعه مولا شدم، فخر من باشد به عالم شیعه مولا شدم. شیعگی من فقط از لطف آقا حیدر است. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه مهمان دیدگان گرم شما هستیم. امشب هم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی هستیم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از دولیه است ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که عزاداری هاشون برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تا به این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و انشاءالله ما توفیق داشته باشیم با برنامه خوب دیگری مهمان خانه های عزیزانمون باشیم
انشاءالله. استاد، موضوع بحثی که مطرح فرمودید نقشه های مخالفان در عصر پیامبر برای انحراف مسیر خلافت بود و فرمودید که به موازات این 23 سال تلاش پیغمبر ما باید تلاش کسانی که خواستن مسیر خلافت رو منحرف کنند رو هم ببینیم. حالا سوال بنده اینه که چون شما فرمودید برای سقوط یک جنبش ما باید اولین کاری که میکنن اینه که مشروعیت رهبر اون جنبش رو زیر سوال میبرن، حالا سوال بنده اینه آیا در اون شواهدی که آوردید، شواهد بسیاری که اقامه فرمودید، آیا بگونه های دیگری هم مشروعیت کلام پیغمبر رو زیر سوال بردند؟
یعنی که منجر بشه به شک در نبوت،
به شک و شبهه در کلام پیغمبر و مشروعیت پیغمبر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، بله، ما یک مواردی رو داریم که در قرآن هم به این اشاره شده و یک مواردی داریم که در غیر قرآنه، در روایت معتبره برادران اهل تسنن بهش اشاره شده که به گونه ای مشروعیت سخن پیامبر پذیرفته نمیشه که خداوند تبارک و تعالی در اون ماجرا هم آیه نازل میکنه. یک نمونش این بحث همین آیه ای هست که میگن پیامبر اذنه، گوشه. این آیه ماجراش چیه؟ چیزای مختلفی براش نقل شده اما اصل ماجرا اینه که در مورد حرکت منافقینه. خب مثلا شما اگه بخواید این رو ملاحظه بکنید در جاهای مختلفی آمده، مثلا حتی تو کتابای لغت، حتی تو کتابای لغت شما ببینید قل اذنو خیر لکم، این آیه اینا میگفتن هو اذن، پیامبر گوشه، یعنی آدم دهنبینی هر چی بگن میپذیره. این بگه میپذیره، اون بگه میپذیره، هر چی هر کی بگه میپذیره. خب اینجا اومده قل اذنو خیر لکم، آقای ابن منظور در ذیل این میاد میگه و معناه و تفسیره ان فی المنافقین من کان یعیب النبی، که بعضی بودن به پیامبر عیب و ایراد میگرفتن و میگفتن ان بلغه انی شیئا حلفت له و قبل منی لانه اذن فاعلمه الله تعالی انه اذن خیر لا اذن شر. میگه نمیگه بودن آقا اگه پیامبر به پیامبر ایراد میگرفتن بعد میگن مثلا پیامبر اگه بهش خبر برسه ما میریم قسم میخوریم و قبول میکنه. ما موارد داریم، ما مثلا ذیل آیه و یکاد الذین کفروا لا یزلقون که ابصارهم، آیه که در اینجوری که خاطرم میاد سوره قلم اومده که پیامبر وقتی داشتن امیرالمومنین رو اعلام میکردن و ابلاغ میکردن در قدیر، تو بعضی از مصادر روایمون ما داریم که گفتن که یقولون انه لمجنون، گفتن این نستجیر بالله دیوانه شده، چشماش مثل دیوانه ها نعوذ بالله ببین گرد شده. یه همچین عیبایی، یک همچین ایرادایی به پیامبر وارد میکردن. بعد خب پیامبر رحمت للعالمینه، قرار نیست که هر کسی رو که خطایی کرد گردنشو بزنن، لذا حضرت با بزرگواری عبور میکردن. اینا گفتن نهایتش میبینی قسم دروغ هم میخوریم، پیامبرم میپذیره. پس اصل ماجرای این متعلق به چیه؟ به بحث به قول معروف توطئه منافقین در اشکالگیری به پیامبر. اما یه نقل دیگری هم ما اینجا داریم که به گونه ای معین میکنه که این ماجرا چی بوده، این چیزی که این آقایون در واقع بهش ایراد میگرفتن و مشکل میدونستن این چی بوده.
در همین زیل آیه
قل اذن و خیر لکم، خیر لکم. ببینید یه مطلبی رو مرحوم علامه امینی نقل میکنه، مرحوم علامه جعفر مرتضی هم نقل میکنه، اینا نسبت میدن به کتاب الولایه آقای طبری، محمد ابن جریر طبری شیعی، اهل سنت ببخشید، محمد ابن جریر طبری اهل سنت. یه بحثی وجود داره، ایشون یک کتابی داشته که در این کتاب طرق حدیث قدیر و فضائل آقا امیرالمومنین رو جمع کرده بوده. تا قرن نهم هم این کتاب بوده دست علما، یعنی حتی علمای اهل سنت ها. ما مثلا در بین علمای اهل سنت مثلا میبینیم آقای یاقوت هموی، ابن حجر عسقلانی از این کتاب نقل دارن.
خودش مال چه قرنی بوده؟
طبری متوفای 310.
310.
بله، ابتدای قرن 4. خب یعنی در اون اوایل 310 تا 11 گفتن بعضیا، و در اون اوایل قرن 4، یعنی قرن 3 و 4 زیست طبری هستش. خب ایشون یه کتابی داره به نام الولایه. ماجرای این کتابم خب مفصله. حالا من یه اشاره بکنم، چون شاید بیننده عزیزی سوال براش بشه، خب طبری با عقیده غیر شیعی چرا، چه داعیه ای داشت که همچین چیزی بنویسه؟ ببینیشون تو بغداد بود و حنبلی های بغداد خب روش اهل حدیث داشتن و نسبت به حضرت آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه خیلی بغض داشتن. ما حتی مثلا در بعضی از کتاب ها داریم، مثل کتاب تاریخ المستبصر ابن مجاور، میاد میگه لا یکون الحنبلی حنبلی یا حتی یبغض علیا سویا، اصلا حنبلی حنبلی نمیشه مگر به مساوات حنبلی بودنش بغض امیرالمومنین داشته باشه. این ابن مجاور عالم شیعه که نیست که، میاد همچین داستانی رو حکایت میکنه در کتاب خودش. خب اینا بغض حضرت رو زیاد داشتن، لذا خیلی ما در طول تاریخ داریم که اینها سخت میگرفتن به شیعیان و مانع زیارت امام حسین میشدن و اینها بالاخره این جماعت اهل حدیث و حنبلی ها رفتن و همنشین پادشاهان ناسبی مثل متوکل شدن، که دیگه متوکل هم دستور داد که قبور علوی ها تخریب بشه. نه فقط توی کربلا بگیم قبر امام حسین رو اینا تخریب کردن، نه در مصر اصلا نامه نوشتن، متوکل منتصر پسرش اینا نامه نوشتن برای به قول معروف حاکم مصر که این رو اتابکی در النجوم ظاهرا نقل میکنه، نامه نوشتن قبور علویان تخریب و اصلا زیارت ممنوع. خب این اهل حدیث به اینا نزدیک میشدن. این اهل حدیث خیلی ایراد گرفتن. خب متوکل مال کیه؟ متوکل 247 از دنیا میره. آقای طبری متوفایی که 310. طبری کجاست؟ بغداده، مرکز خلافت بنی عباس، درست شد؟ خب این اهل حدیث امثال آقای احمد حنبل متوفایی 241، امثال ابن ابی شیبه، دوتا برادراشون ابوبکر بن ابی شیبه، عثمان بن ابی شیبه، اینا همه افرادی بودن که دوروبر متوکل دارن، افرادی امثال مصعب زبیری که قاضی از طرف متوکل بود و اینا همه تو اون بره زندگی میکنن و اینا به شدت نسبت به حضرت آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه یک موضع نامناسبی داشتن. حتی همون احمد حنبل در عین این که میاد مثلا در کتاب و مسندش حدیث قدیر رو روایت میکنه، جای دیگه داره که ازش پرسیدن آقا این من کنت مولا فهادا علی مولا معناش چیه؟ تفسیرشو بگو. اولا تکلم عن هادا، در این مورد صحبت نکن، دل حدیث کما جا. یا آقا مثلا انتم نیم منزلت هارون موسی، ایش تفسیره، تفسیرشو بگو. اون آقا در این مورد حرف نزد. آیا احمد تقیه میکرد؟ نه، احمد همنشین متوکل که هیچ، 4 سال مشاور خاص متوکل عباسی بود، متوکلی که گفتن انما ینادمه و یجالسه الذین قد اشتهروا بالنسب والبغض لعلی ابن ابی طالب، که آقای ابن کثیر در ابن اسیر در الکامل میاره. هم نشینش فقط ناصبیا و دشمنان امیرالمومنین بودن. خب احمد 4 سال مشاور خاص متوکل بود و بالاخره این رویکرد علی ستیزی در اون دوره وجود داشت. آقای طبری در مواجهه با این رویکرد و در پاسخ به این رویکرد آمد کتابی نوشت. بعضی ها گفتن الولایه، بعضی ها گفتن الرد و علل حرقوسیه. خب چرا این اسمو گذاشت و علت اساسی چی بود؟ آیا فقط صرف مواجهه با اینا بود؟ نه، این نبود. یه پسری ابو داوود سجستانی داشت، عبدالله ابن ابی داوود سجستانی. این برای اولین بار، حالا طبق حالا پژوهشی که بنده انجام دادم، ایشون آمد و گفت که آقا حدیث قدیر من کنت و مولا اصلا درست نیست، اصلا علی ابن ابی طالب از یمن نیامده بود کنار پیامبر و این در قدیر نبوده، یه همچی انکاری کرد. آقای طبری در جواب این اومد کتابی نوشت به نام الرد علی الحرقوسیه، خب که بعضی‌ها میگن الولایه، بعضی‌ها الرد علی الحرقوسیه.
پس خواست از اون روایت دفاع بکنه دیگه، از حدیث قدیر دفاع
بکنه، مقابله بکنه با این آقا. خب و اومد طرق حدیث قدیر جمع کرد. و بعد حالا چرا اسمش رو گذاشت الرد علی الحرقوسیه؟ دو تا وجه اینجوری که خاطرم میاد آقایون براش گفتن علما. یک وجه اینه که میگن آقا آقای احمد حنبل نوه حرقوس ابن زهیر بود که رئیس خوارج نهروان بوده و این میخواست بگه آقا شما به قول معروف حنبلی ها که همچین عقیده ای دارن، همچین روی کردی نسبت به امیرالمومنین دارن، اینا حرقوسی هستن، اینا همه خوارجن. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها هم مثل این مستشرقانی که هستن، بعضی مستشرقان اومدن گفتن که آقا هر قوس توی عربی به معنی مگسه. خب و این می‌خواست اینا رو به قول معروف تحقیر بکنه،
یعنی یا کنایه بوده یا تحقیر.
آره دیگه، یا کنایه از این بوده که شما خوارجید، یا کنایه از این که شما پشه‌اید روی جسارتن مثلا نجاسات و نواسب مثلا میشینید، یه همچین تعابیر. بعضی هم گفتن این الولایه بود. حالا یه قیل و قالی در این زمینه وجود داره، حالا عزیزان میتونن در این زمینه حالا مقالاتی کتابهایی نوشتن مراجعه بکنن. اما سخن من اینه، آقای طبری در الولایه آمد روایتی جمع کرد. یکی از اون روایاتی که عرض کنم محضر مبارکتون آمدن و گفتن این روایته در باب حدیث قدیر. علامه امینی میگه آقا طبری در کتاب الولایه خودش آورده. این کتاب رو عرض کردم تا قرن 9 دست علما بوده و خیلی از این استفاده شده. خب میگن آقا پیامبر در ببینید اخرج به اسنادی فی کتاب الولایه فی طرق الحدیث قدیر عن زید بن ارقم.
ببخشید علامه از چه کسی گرفته؟
علامه میفرماین که نگفته از چه کسی، میگه به اسنادی فی کتاب الولایه. علامه جعفر مرتضی همین رو میگه، اینو از کتاب‌های قبلی گرفتم چون افراد قبلی هم اینو گفتم. مثلا شما ببینید بیشترین کسی که از این کتاب الولایه طبری استفاده کرده بوده آقای قاضی نعمان مغربی اسماعیلی مذهبه، ایشون داره، دیگران دارن و خیلی دارن. میگن آقا طبری در این کتاب یک سری روایت آورده که حالا قاضی نعمان بیش از همه این روایت رو میاره. خب حالا البته ممکنه، نمیدونم، ممکنه علامه امینی یه نسخه قطعی چیزی دیده باشه اما اینجا نگفته. اما اونی که قطعی و یقینیه اینه که تا قرن 9، یعنی چند قرن قبل از علامه امینی، این کتاب در بین علما بوده و بهش استناد کردن امثال ابن حجر و دیگر. خب میگه آقا پیامبر زمانی که در قدیر خم آمدند در بازگشت از حجت الوداع زمان ظهر و گرما شد، گرما شدید بود، دستور دادن بالاخره یک سری جهاز شطور بیارن و میگه حضرت وایسادن و بحث نماز و اینها شد. آیه نازل شد، ان الله تعالی انزل الی، پیامبر فرمودن خدا من نازل کرده که بلغ ما انزل الیک من ربک و الا لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس و قد امرنی جبرائیل، میگه جبرائیل به من امر کرده از طرف خدا، ان اقوم فی هذا المشهد، در اینجا وایسم و اعلام کنم به هر سفید و سیاهی، یعنی به همه مردم، ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام بعدی. علی ابن ابی طالب برادر، وصی، خلیفه و امام بعد از من است. فسألت جبرائیل، از جبرائیل درخواست کردم، ان یستعفی لی ربی، خداوند منو معاف کنه، لعلمی به قلت المتقین و کثرت المؤذین، میگه من میدونستم که متقین کمن، آن اذیت کنندگان من، کسانی که منو آزار میدن اینا کمن، و لائمین سرزنش کنندگان، اینها به قول معروف زیاد هستن مثل اونها. لکثرت ملازمتی لعلی و شدت اقبالی علیه حتی تا سمونی اذنا. میگه به خاطر اینکه من خیلی ملازم علی بودم و خیلی به علی رو میکردم که اینا من گفتن این گوشه، یعنی هرچی علی بگه میشنوه. خب در ماجرای قد من میدونستم اینا چه جوری هم. حالا من میگه علی رو اعلام کن، اینا من میگن اذن، اینا میگن گوش به دهن علی ابن ابی طالبه. اصلا یعنی توطئه و کودتا در همین راستا شکل گرفته. پیامبر میگن اذن، یعنی مشروعیت پیامبر میبرن زیر سوال. وگرنه جناب خداوند وقتی خداوند میگه اطیع الله و اطیع الرسول، وقتی خداوند میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه، وقتی خداوند میفرماید ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، آقا اختیار ندارید تغییر بدید. وقتی خداوند میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی و شجر بینهم، تو مشاجراتشون آقا این ایمان نمیارم اگه شما رو حکم قرار بدن. یعنی آقا سنجه، میزان، حکم پیامبر است. معنا نداره که به پیامبر بگن اذن، اما قرآن داره میگه پیامبر گفت اذن. آقای طبری در الولایه نورده، بله امروز الولایه در دست ما نیست، اما علمای صادق این رو بیان کردن که طبری همچین عقلی داره و اینقدر از این کتاب الولایه نقل شده که کسی اصلا در انتساب این کتاب شکی نداره، نه اهل سنت نه شیعه، شکی قرار نیست، مال آقای طبریه. اما بالاخره دست‌های امانتداری اومدن رو بین بردن، خیلی کمون که خیلی تحریفا کردن، نسخه ها رو سرنگون کردن. مثل الان نبود که بالاخره یه صنعت چاپ باشه، همین الان که صنعت چاپ هست و همه فیلم و زین کنه می‌دونم این چیزا، آقایون باز میان کتابا رو جدیدن تحریف می‌کنن. فراوان داریم، من یه موقعی 60 جلسه راجع به این بحث کردم، نه یک جلسه دو جلسه، 60 جلسه راجع به این بحث کردم، تحریفایی که صورت گرفته. خب اینم یکی از اونا. پس ببینید دقیقاً ناظر به همین ماجرا که اومدن پیامبر گفتن گوش، اینجوری هم در واقع مشروعیت حضرت رو زیر سوال بردن. این یک نمونه. اما نمونه دیگر، نمونه دیگر، ببینید ما در روایات متعددی از آقایون اهل سنت در کتب و منابع دست اول و اون منابعی که آقایون سرش قسم می‌خورن و قبول دارن روایت داریم که مشروعیت پیامبر زیر سوال بردن. در صحیح بخاری گزارش‌هایی داریم. ببینید ما در صحیح بخاری در کتاب در جلد دوم صفحه 832 روایت 2231 باب سکر انهار روایتی است که آقای عروت بن زبیر از عبدالله بن زبیر نقل میکنه که عبدالله گفت که مردی از انصار با بابای اینها زبیر دعواش شد، عند النبی فی شراج الحره، در مورد یه آبراهی بود که به قول معروف در منطقه حره اینا میخواستن از اون راه آب بیان نخلاشون رو آب بدن. فقال الانصاری سرح الماء یمر رو، آبو بذار راه رو باز کن بیاد این آب رد بشه. زبیر میگفت نه آب مثلا نوبت آب زمین منه مثلا نه. فاختصما عند النبی فقال رسول الله للزبیر اسقی یا زبیر، پیامبر به زبیر گفت تو آب بده، انگار نوبت آب برای زمین زبیر. ثم ارسل الماء الى جارک، بعدی که خودت آب دادی این آبو باز کن که همسایت زمینش آب بده. فقذب الانصاری، اون انصاری که بالاخره از انصار بود، یاران اهل مدینه، صحابی مدینه، ناراحت شد. فکان انکان ابن عمتک، پسر عمته، اینجوری به نفعش حکم، زبیر پسر عمه بیان برد دیگه، پسر عمته به نفعش حکم میکنی. فتلون وجه رسول الله، رسول خدا صورتشون رنگ به رنگ شد، ناراحت شدن. ثم قال اسخ یا زبیر، زبیر آب بده. ثم احبس الماء حتی یرجع الال جدر، شما آب بده و بعد آبو ببند که بره به سمت حالا اون جدر. زبیر میگه به خدا قسم من گمانم اینه که این آیه در اونجا نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم، اینا ایمان نمیارن تا اینکه شما رو حکم قرار بدن. و اینجا باز داره پیامبر و مشروعیتش رو سوال میبره، پسر عمته به نفعش حکم میدی؟ این یه نمونه. نمونه دیگه باز در همین کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 964 آمده که این ماجرا پیش میاد و انصاری غضبناک میشه. فقال یا رسول الله، اینجا دقت بکنید، یا رسول الله آن کان ابن عمتک، آها اینجوری حکم شدی پسر عمته، رسول خدا ناراحت شدن. و بعد به قول معروف میگه اینجا بالاخره حق زبیر بوده و رسول خدا قبل از این هم به قول معروف این رو پذیرفته بودن که حق حق زبیره و اشاره کرده بودن که بالاخره زبیر میتونه این کار رو انجام بده، اما این آقای انصاری ناراحت شد. اینم نقل دوم. باز نقل سوم در صحیح مسلمه که باز این انصاری ناراحت میشه، میگه این پسر عمه شماست، انکان ابن عمتک، ایشون پسر عمه شماست. و باز همین ماجرا تکرار میشه، پیامبر رنگ به رنگ میشن. من چرا از این دو کتاب نقل کردم؟ چون عزیزان بیننده ما میدانند، بینندگان ما میدانند که عرض کنم روایتی که هم در کتاب بخاری و هم در کتاب مسلم باشه، این در نهایت درجه اعتباره.
بله.
لذا ما اینجا از صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1829 هم نقل کردیم ماجرا رو. این تابع اینجا از اتاق فرمان ممنون. اما جالبه که بینندگان عزیز ما بدانند که این روایت در کتاب‌های دیگری هم آمده و در بعضی از کتاب‌های دیگه که حالا حکم روایت هم گفتن معتبره و اینها آمده که عرض کنم خدمت، یه مقداری با به گونه دیگری آمده. دقت بکنید حالا که من باید نشون بدم و توضیح بدم که این چیه. کتاب المطالب العالیه آقای ابن حجر عسقلانی جلد 14 هم. اینجا در صفحه 582 روایت رو میاره. محقق کتاب که آقایی هست به نام عرض کنم احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن حمید، خب ایشون در پاورقی میاد میگه هادا اسناد حسن ان شاء الله تعالی، بعد سند دیگری ارائه میده میگه هادا سند صحیح، این سند معتبری هم دارد. خب میاد ماجرا رو این گونه نقل میکنه که زبیر با یک مردی، اینجا دیگه نمیگه انصاری، با یک مردی دعوا شد، رفتم پیش رسول خدا، رسول خدا به نفع زبیر قضاوت کرد. فقال الرجل انما قضا له لانه ابن عمته، پیامبر به نفع زبیر قضاوت کرد چون پسر عمش بود. خب آقای ابن حجر اینجا نگفته این مرد انصاری بود، اینو نگفته. از اون ورم نگفته این رجل، این جمله انما قضا له لانه ابن عمته رو به کی گفت و کی گفت، اینم نگفته. اینو ما باید بگیم بررسی بکنیم که کجا گفته شده. شما دقت بکنید، میگه وقتی که این حرف رو زد ای آیه نازل شد. تو اون نقلای صحیح بخاری این بود که تا مقابل پیامبری حرف رو زد این آیه نازل شد، یعنی فی المجلس همونجا آیه نازل شد. خب این چیزی که اینجا هستش. اما عرض کنم خدمت شما
مثلا تو اون نقل صحیح بخاری اینطور که بنده متوجه شدم، حالا نمیدونم شاید اشتباه از من باشه، فرمودید که زبیر میگه من گمان کردم که این آیه در این قضیه نازل شده.
خب بله زبیر یه نقلش این بود که زبیر میگه من گمان کردم، نقلای دیگه داره که نه این آیه وقتی این اتفاق افتاد آیه نازل شد،
میگه به خاطر همین قضیه بوده.
یک سری روایت اینجوری میگن بله که به خاطر این قضیه بوده. اما یه جای دیگه یعنی توی بعضی از کتابای تفسیری و عرض کنم خدمت شما امثالهم یه عبارت دیگری هم آمده. مثلا ببینید کتاب تفسیر مقاتل ابن سلیمان، کتاب تفسیر اینجا ببینید جلد 1 صفحه 239 یه ماجرا رو نقل میکنه. اولا معلوم میشه که اون آقای انصاری کیه. میگه زبیر که از بنی اسد بود با حاتب ابن ابی بلتعه، یعنی کسی که تو جنگ بدر شرکت داره، اینا با همدیگه اختصم دعواشون شد. یعنی این ور اون انصاری حاتب ابن ابی بلتعه است، این ور زبیر. این اینجوری میگه دعواشون شد و خلاصه زمین زبیر بالای زمین حاتب بود و خلاصه جا از سیل آب میومد و پیامبر به زبیر گفت اسقه، شما آب بده. حاتب که همسایش بود ناراحت شد و قال النبی اما انه ابن عمتک، به خاطر پسر عمته اینجوری حکم میدی؟ فتغیر وجه النبی، پیامبر ناراحت شد. بعد داره که و مر حاتب علی المقداد ابن اسود، حاتب رفت از اونجا با اینکه قیافه پیامبر رو میبینه حضرت غضبناک شده، میبینه حضرت ناراحت شده، رفت پیش مقداد. فقال یا ابا بلتعه، همین عرض کنه حاتب ابن ابی بلتعه، یا ابی بلتعه، ای ابی بلتعه لمن کان القضا، پیامبر به نفع کی حکم کرد؟ فقال قضا لابن عمته و لبا صدقه، میگه این برای پسر عمش به قول معروف حکم کرد. و خلاصه یه شکلکی این آقا در میاره، تو بعضی نقلا داریم از روی تمسخر این کارو کرد. ببینید من اگر این رو عبارتش رو یک لحظه پیدا بکنم اینجا خدمتتون، ایناش ببینید در تفسیر سمرقندی داره میگه اینا به قول من رفتن فخرجا، اینا دو نفری رفتن، اونجا داره که اون خودش تنها رفت، اینجا داره که دو نفری رفتن از پیش پیامبر و رفتن کنار مقداد، مقداد گفت به نفع کی پیامبر قضاوت کرد، اینجا داره یا سعلبه، اونجا حاتبه ببینه ابی بلتعه است، مونده این ظاهرا یا ابا بلتعه است، بلتعه سعلبه تصحیف اون ممکنه بوده باشه. فقال سعلبه، سعلبه گفت قضا لابن عمته زبیر، و بعد به عنوان مسخره یه حالا شکلکی هم در آورد. اینجا میگه یه آیه دیگری نازل شد، خب که حالا کار نداریم با اینجا، اونجا هم میگه اون آیه نازل شد. ما سوالمون یعنی نکتمون اینجا اینه، نکته‌ای که میخوایم بیان بکنیم، کاری نداریم حالا چه آیه نازل شد و چه آیه به قول معروف درباره چه کسی بود. آقا این آقا حاتب بود، سعلبه بود، پیش مقداد بود، نبود، کاری نداریم به حرف. اما حرف اون اینه که فضا به گونه ای در واقع چیز شده، خراب شده، که مشروعیت پیامبر رو به گونه های مختلفی زیر سوال میبره. آقا اینجا حکم میکنی چون پسر عمته؟ یا مثلا تو ماجرای حارث ابن نعمان فهری شما دقت بکنید، تو همون ماجرایی که درخواست عذاب میکنه بعد از ماجرای قدیر، آقا شما آمدی گفتی نماز خوندیم، زکات دادیم، حالا میای میگی پسر عموی من بیاد خلیفه بشود بر شما. دقت میکنی مشروعیت پیامبر به گونه های مختلف داره زیر سوال میره. به نفع پسر عمت حکم کردی، به نفع پسر عمود حکم کردی، ریشه اینا کجاست؟ اونجایی که شک در نبوت پیامبر انجام شده، ریشه اونجاست، وقتی شک و شبهه اومد که در اصل نبوت پیامبر
توسط بعد کسانی که خودشون رو نزدیک به پیامبر
نزدیک میدانن، و بعد مثلا طرف بیاد بگه آقا من اتفاقا اگه یاورانی هم پیدا میکردم میرفتم چیکار میکردم؟ میرفتم مثلا مسلمونی هم دست برمیداشتم. به این حد یه طرف دیگه از رسول خدا هم مقدستر میشه، از مسلمونیم دست برمیداشتم. خب این وقتی اتفاق میفته طبیعتاً افراد دیگری میان شبهه میکنن، اشکال میگیرن، ایراد میگیرن. البته ما از همین حلقه نزدیک، حالا اینجا آقای حاتب و بدریه، حالا جایگاه اهل بدر بماند و جایگاه اهل بدری که آقای معصوم هم دونستن بعضی ها اهل بدر رو، یعنی ابن حجر عسقلانی میاد میگه دو دیدگاه درباره اهل بدر وجود داره. یه دیدگاه میگن آقا اینا به مجردی که گناه بکنن سریع مغفورن لهم، فوری بخشیده میشن، یعنی اصلا گناه میاد بخشش پشتش چسبیده به هم دیگه. خب یه دیدگاه اینه که ابن حجر همین دیدگاه رو میپذیره. یه دیدگاه هم میگه ان الله عصمهم، خداوند اینا رو معصوم قرار داده، فلا یقع منهم ظن، بر این همچین تعبیریه، اصلا اینا گناه اتفاق نمیفته. خب این آقا اومده جای دیگه حالا نقش پیامبر رو لو داده، حتی عمر به او کلمه منافق رو براش استفاده میکنه، دعنی اضرب اون آقا هذا المنافق، اینجا آمده پیامبر مشروعیت پیامبر رو زیر سوال میبره، میگه آقا شما برای به نفع پسر عمت حکم کردی، حتی با اینکه میبینه پیامبر صورتش رنگ برنگ شد غیبت پیامبر رو میکنه. داریم تو اون نقل تفسیر چیز داشتیم که آقا رفت پشت سر پیامبر خودش رفت، تو اینجا داریم که آقا نه با زبیر با هم رفتن و مسخره هم کرد، برای مسخره میکنه پیامبر رو، پشت سر پیامبر شکلک هم در میاره، مسخره هم میکنه، نمیدونم خلاصه غیبت هم میکنه،
یعنی در این حد هم پیغمبر رو نشناخته.
ببینید نه تنها نشناخته بلکه میگم دیگه این حرف این رسول رو چجوری بخوان افراد بپذیرن،
اونم در امر
امامت و جانشینی جامعه. درست شد؟ این که میگیم شما فهمیدید آقا به شکل دیگری هم صورت گرفته، بله به این شکل ها صورت گرفته، البته موارد دیگری هم داریم که حالا میشه در فرصت های بعد خدمتتون باشم. در خدمت شما.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی خوش آمدید به برنامه ایستگاه اندیشه. ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. در محضر استاد روستایی هستیم. استاد در خدمتتون هستیم.
خب یه روایتی که من خدمتتون قرائت کردم درباره زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر و ادامهش هم گفتیم که این آقا اومد پشت سر پیامبر لوا شدقه
همین سعلبه.
آره سعلبه یا حاتب ابن ابی بلتعه که من معتقدم ظاهرا حاتبه، اون سعلبه تصحیف بلتعه است. شما بذارید کنم این هم مخصوصا که اون موقع خیلی نقطه گذاری هم نبوده و میشه به هم میخوره. خب این لوا شدقه یعنی چیکار کرد؟ لوا شدقه گفتیم شکلک در آورد. توی عرب شدق به گشادی دهن میگن. لب و شدقهو یعنی مثلا این فک پایینش رو کشید اینجوری لب و لوچهش رو کج کرد لل استهزا. ببینید یعنی چی دهن رو کج میکنه؟ پیامبر از دهانش یک قضاوتی دار، یعنی داره ادای پیامبر رو در میاره. نستجیرو بالله، جسارت به پیامبر. ببینید دهن کج میکنه، غیبت میکنه، مسخره میکنه، خب و حکم رسول رو نمیپذیره، یعنی انکار قرآن هم الله هست. تو این ماجرای یهودی شاهد بود. ففتنا به یهودیون کان مع المقداد، یه یهودی با مقداد بود این قصه رو دید، فقال قاتل الله، خدا اینا رو بکشه، فلولا یشهدون انه رسول الله، نمیدونن این پیغمبره، ثم یتهمونه، متهمش میکنن، کانو اقضا منهم، اینا از پیامبر قضاوت بیشتر میفهمن. و ایم الله لقد اذنبنا ذنبا مره واحده فی حیات موسی، میگه ما دوره موسی گناه واحد کردیم، فدعانا موسی الی توبت من، موسی ما گفت توبه کنید، قال فقتلوا انفسکم، برید خودتون تیکه پاره بکنید، بکشید، ففعلنا مع ذلك، میگه ما این کارو کردیم و 70,000 نفر از ما در اطاعت پروردگار خودشونو کشتن تا خدا راضی شد از ما. وقت اینا به راحتی به پیامبرشون اینجوری توهین میکنن. این چیزیه که ادامه این ماجرا نقل شده. یعنی یک یهودی هم حالا طبق این نقلی که اینجا وجود داره این مقدار میفهمی که بابا رسول الله اقضا منهم، از اونا قضاوت بیشتر. یعنی ببینید این خلاصه زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر هست در این ماجرا که اینجا
متاسفانه بعدش ما باید بیایم بحث بکنیم سر عدالت صحابه اون وقت با وجود همچین قضایایی در تاریخ اسلام. واقعا این جای سوال داره،
جای سواله. در اینجا هم داره که این در شأن حاتمه بن ابی بلتعه بود. چرا؟ ولیه شدقه و میگه و به خاطر برگردوندن لب و لوچش بود که همچی آیهی نازل شد که یهودی هم این رو میفهمد. درست شد. خب این یک نمونه دیگری که از زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر ثابت شد. اما نکته دیگه از زاغ فرمان ممنونم. خب نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که بی خود نیست که آقای ابن تیمیه در اینجا میاد میگه زیر سوال بردن پیامبر یعنی کفر، میگه کفر اینا. دقت بکنید عبارتی آقای ابن تیمیه داره، کتابی هست به نام الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیه حران مجلد ثانی رو این خورده ولی جزء سوم کتابه، یعنی جزء سوم داخل جزء داخل جلد دومه، جزء سوم کتاب که ببینید اینجا هم زده سه روی این. خب در اینجا در ذیل صفحه 984 ذیل این آیه ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، آیا شما به خدا و آیات و رسولش تمسخر میکنید؟ ولا تعتذرو، عذر خواهی نمیکنید، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید. بعد ایشون میاد میگه میدونی این یعنی چی؟ هازا مثل من یقضب، مثل کسی که غضبناک بشه اون فرد، و یذکر له حدیث عن النبی او حکم من حکمه او ید عالم سنه، میگه بیاد یه حدیثی از پیامبر برش بگن، حکم بگن یا خلاصه چیزی که پیامبر مستحب دانسته و سنت دانسته این نپذیره و قبیح بدانه. بعد میگه در این مورد این آیه نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسکم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بعد میگه خداوند قسم خورده که اینا ایمان نمیارن مگر اینکه خودشون رو در اختیار پیامبر قرار بدن، در مشاجرات خودشون پیامبر سنجه و حکم باشه. و بعد میاد میگه کسی که به قول معروف بخواد اینو قبول نکنه کافره، تا میرسه به صفحه بعد، نکته رو در صفحه بعد میگه، میگه و من هذا الباب، از همین بابه، قول القائل ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله. این یه ماجرایی داره که حالا در بحث اتهامات مالی من میگم که اعتراضاتی به پیامبر شده بود که اومدن به عدالت پیامبر ایراد گرفتن. و قول ذلک الانصاری، میگه او انصاریه، حالا خاطب ابن ابی بلتا یا هر کی، که گفت ان کان ابن عمتک فان هذا کفر محض، کفر محض، از این بابه. حیث از لعم ان النبی انما حکم لزبیر لانه ابن عمته و لذالک انزل الله هذه الآیه و اقسم انهم لا یؤمنون حتی لا یجدوا فی انفسهم حرجا من حکمه. کفر محض اینا. خب ما با همین منطق آقای ابن سیمی میبینیم جلو، هر کسی که پیامبر اعتراض وارد کنه، اشکال وارد کنه، حالا چه حکم پیامبر رو زیر سوال ببره، چه به گونه دیگری این مشروعیت رو بخواد مورد خدش قرار بده، اینجا معیار آقای ابن تیمیه. استدلال آقای استدلالش هم متینه. ببین من کاری ندارم، ابن تیمیه مذهبش مذهب من نیست. خب ابن تیمیه یک جایی به شیعه دروغ بسته، در جلد اول منهاج السنه ما مکرر با استاد عباسی در برنامه سراب وهابیت سالهای قبل این رو بحث کردیم، خب که دروغ بسته به شیعه. اما اینجا استدلالش استدلال منطقیه ابن تیمیه،
اینجا حرفش درسته، حرف درستیه،
میگه کفر محضه، راست هم میگه. ببینید خدا لذا خدا من فلای وربک لا یؤمنون، بابا قسم به خدا، خدای تو قسم، خدا دیگه داره قسم میخوره، اینا ایمان نمیارن تا اینکه شما را حکم قرار بدن. خب شما ببینید چرا این رو خدا میفهمد، معیار و سنجش چیه؟ شاید کسی بگه آقا خب حاتب نمیدونست، این بعدن ناظر شد این آیه. بابا پشتوانه منطقی این آیه چیه؟ پشتوانه منطقی این آیه اطیع الرسول های قرآنه، ان اتبعوا الا ما یوحى الی قرآنه، نمیدونم ان هو الا وحی یوحى قرآنه. خداوند میگه بابا این همه من گفتم حالا شما نمیپذیرید، فلا وربک لا یؤمنون، ایمان نمیارن.
استاد ذهن انسان پر از سوال میشه انصافا، یعنی اگر جناب ابن تیمیه این رو گفتن با کمال احترام، آیا به اون قضیه که شما در سه قبل نقل فرمودید کسی که بگه آیا تو رسول خدایی؟
ببین من دیگه وارد این قضاوت نمیشم، قضاوتو میذارم به عهده بینندگانم.
نه سوالی
نه نه، حالا ممکنه، بله ممکنه در ذهن جوان عزیز اهل سنتمون، چه آقا چه خانم، این سوال پیش بیاد، یا در ذهن جوان عزیز شیعه. ما قضاوت نمی کنیم، ما نمیخوایم حکم صادر بکنیم، ما فقط اومدیم گفتیم آقا ببین این اومده، آقای ابن تیمی هم اعتراض به پیامبر رو اینجوری تطبیق کرده
و به درستی
به نظر میرسه حرفش حرف منطقیه. خب نمیخوام بگم آقا چون به نفع من شیعه است میگم منطقی، نه آقا شما اینو بده دست یه مستشرق،
فرمودید دیگه منطق قرآنی داره پشتش،
حرفش منطق قرآنی داره، این حرفش درسته. حالا من بنا نیست چون ابن تیمیه رو یه جای دیگه قبول ندارم حرف درستش هم بگم غلطه، نه
احسن.
من نقد میکنم جایی که نقد داشته باشم، اینجا ظاهر قصه حرف ابن تیمیه منطقیه، داره همچی داستانی رو بیان میکنه. حالا من هیچ قضاوتی هم نمیکنم، بیننده عزیزمون خودش میتونه بره مطالعه کنه، میتونه بره بررسی بکنه، اگر حرف من ایرادی داشت بیاد بگه آقا اینجا حرف شما ایرادی داره، یا اینجا حرف ابن تیمیه، من که خودم که نمیگم، دارم میگم ابن تیمیه، اگه حرف ابن تیمیه اشکال داره اینجا حرف ابن تیمیه اشکال داره، ما هم میگیم باشه، شما بالاخره با پیروان ابن تیمیه تماس بگیر بگو اینا اشکال داره. اگرم نه بیننده عزیزمون حرف ابن تیمیه رو درست میدونه، خب میتونه باز با پیروان ابن تیمیه تماس بگیره، این شبکه‌های وهابی که سنگ شیخ الاسلامشون رو به سینه میزنن تماس بگیره، میگه آقا شما شیخ الاسلام میدانید، شیخ الاسلام داره اینجوری میگه. خب آقای انصاری، این شخصی که بالاخره انصار این لقب، آخه بعضی اومدن گفتن نه این اون موقع از انصار نبود، یعنی چی هست آقا؟ اصلا انصار کسایی بودن که تو مدینه بودن، اصلا هویت انصار شکل گرفت با بیعت عقبه، اینا اومدن تو مکه و پیامبر بیعت کردن یه عده‌شون، بعدم دوباره بیعت دومی صورت گرفت و بعد پیامبر اومد، اینا اومدن بیعت دیگری انجام دادن، هویت اینا شکل گرفت اونجا. حالا آقای حاتمی بیا بررسی کن کی بوده، چه ماجرای جنگ پیامبر که نقشه رو لو داد و چه زمانی که پیامبر چندین سال تو مدینه هست، این هویت انصاری شکل گرفته، لذا اصلا کسی نمیتونه این اشکال رو وارد بکنه. اما به هر صورت بیننده عزیزمون میتونه مطالعه کنه، بررسی بکنه، اشکالی به حرف ابن تیمیه داشت بیان بکنه، تأییدی به حرف ابن تیمیه داشت بیان بکنه، حالا در طرفدار ابن تیمیه بدین رو مطرح بکنه.
انشالله که ببینن و بشنون، ما هم میشنویم پاسخشون را اگر پاسخی در کار بود. خب استاد، دوستان به من بگن که آیا میان برنامه داریم؟ بله بفرمایید استاد، فعلا در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. اما طبیعتا هر ذهنی ممکن اینجا یه سوال براش ایجاد بشه. خب هر ذهن ممکن این سوالی براش ایجاد بشه که این زیر سوال بردن مشروعیت چه تأثیری میتونه داشته باشه. خب ما میتونیم این تأثیر رو بیان بکنیم، میتونیم هم ابعاد دیگر زیر سوال بردن پیامبر رو مطرح بکنیم، یعنی مثلا بحثای اتهام مالی، بحثای اتهام اخلاقی، اونا رو میشه مطرح کرد. من ابتدا اجازه بدید این تأثیر این رو بگم و بعد حالا در فکت‌های بعدی و فرصت‌های بعدی میام اون قسمت‌ها رو هم نقل می‌کنم و خواهیم گفت. ببینید، ما بخشی از این تأثیر رو گفتیم. مثلا اون وقتی اومدن گفتن آقای پیامبر در نبوتش شک و شبهه ایجاد شد از طرف بعضی از افرادی که بالاخره یک جورایی نزدیکی با پیامبر داشتند و ارتباط فامیلی داشتند، این طبیعتا تو اجتماع تأثیر میذاره. در همون واقعه حدیبیه که ما تأثیرشو بیان کردیم که آقا اصلا پیامبر سه بار فهم، روایت بخاری بود، پیامبر سه بار فهم آقا پاشید، آقا قربونی کنید، سرتون رو بتراشید، چیز خاصی که نیست که طرف گوش نده، سه بار فرمودش که انجام نداد. بعد حضرت ام سلمه سلام الله علیها و صلوات الله سلام علیها اومد یا رسول الله نداره، خودتون بلشت این کارو بکنید. بعد وقتی رسول خدا برداشتن این کارو کردن، تازه همه تأثیر نپذیرفتن، نزدیک بود یه عده دیگه رو بکشن، یعنی با هم درگیر شدن. اون ته روایت بخاری و روایت عبدالرزاق با توجه به اون ترجمه‌ای که محققه مصنف عبدالرزاق میکنه، میگه آقا نه، آقا اینا اومدن ببینید حتی کاده یقتل بعضهم بعضا، نزدیک بود که بعضی دیگر رو بکشن، غمن، نه از روی غم و اندوه، نه غم و شیء و الشیء علاه، یعنی رفتن رو سر کله هم، درگیری صورت گرفت که اینا هم بزنن، یعنی یه عده اونجا خلاصه جبهه مقابل پیامبرن. این تأثیر رو ما گفتیم نسبت به اون واقعه خاص و اون مسئله خاص. اما همین مسئله و همین به قول معروف تأثیر در ادامه ماجرا هم بود. خب در ادامه ماجرا هم بود تا حجت الوداع کشیده شد، تا حجت الوداع کشیده شد، نه فقط در ماجرای قدیر، حتی تا بعد حجت الوداع هم کشیده شد. حالا میگی شما ببینید، در من یک مصدر نشون میدم به خاطر اینکه به فکر زمان هستم، ممکنه عزیزی تماس بگیره بخوایم خدمتشون بشیم، نه این موارد توی کتابای متعدد آمده، من سعی میکنم یک مصدر خیلی متقن معتبر نمایش بدم و عبور کنم. خب کتاب صحیح بخاری.
پس استاد دوباره مرور کنیم دیگه، تأثیری که این زیر سوال بردن مشروعیت گذاشت، درسته؟
بله. این در صحیح بخاری آمده، البته به خاطر اینی که یه اختلاف کوچکی بین صحیح بخاری و صحیح مسلم در یک واژه اینجا وجود داره، من اون روایت صحیح مسلم رو هم بد نیست که عرض کنم خدمت شما سرچ بزنم و در نرم افزار الجامع الکبیر اون رو نشون بدم. بله این رو هم اینجا من سرچ میزنم، بعد از که بخاری رو نشون دادم صحیح مسلم رو هم نشون میدم. خب اتاق فرمان لازم نیست مانیتور رو نمایش بدن، هر وقت بنده عرض کردم میتونن نمایش بدن. اینجا ببینید کتاب صحیح بخاری، خب این صحیح بخاری چاپ داره ابن کثیر، اینجا یه ماجرایی رو نقل میکنه در صفحه 1817.
بله
کتاب الاعتصام بل کتاب و سنه. خب اینجا ببینید مسئله رو نقل میکنه از جابر بن عبدالله انصاری، میگه آقا ما در حج با پیامبر رفتیم و خلاصه برای محرم شدن و این حرفا. بعد جابر میگه که فقد من نبی صبح رابعتن، صبح روز چهارمی که از ذی‌حجه گذشته بود. فلما قدمنا امرنا النبی ان نحل و قال احلو، پیامبر به ما دستور داد که محل بشیم و خلاصه اصیبو من النساء، به زناتون میتونید محرم بشید شما بعد از این محل شدن. جابر میگه ولم یعزم علیهم، میگه واجب نکرد بر اونها، خب، و لکن حلال کرد بر اونها، درست شد؟ حالا این عبارت آیا جابری حرفو میزنه؟ آیا یعنی مدرجیست از سوی جابر؟ توضیحیست؟ آیا این اضافه شده؟ به نظر میرسه کلام پیامبر این نیست، کلام پیامبر داره ظهور در امر، ظهور در وجوب داره، آن کارو بکن. خب حالا کاری نداره، اصلا پیامبر هرچی فهمده باشه، مستحب، واجب، هرچی. خب فبلغه انا نقول، به پیامبر خبر رسید که ما میگیم لما لم یکن بیننا و بین عرفه الا خمسون، 5 روز بین ما و بین عرفه فاصله مونده. پیامبر میاد میفهمد که ما محل بشیم و بریم خلاصه به زنامون چیز بشیم، محرم بشیم. فنأتی عرفه تقطر مذاکیرنا المعذیه، من اینو ترجمه نمی کنم، خیلی زشته. خب و جابر هم با دستش نشون میداد این حرکت رو که ما مثلا به عرفه وارد بشیم و مثلا بالاخره از شرمگاه مثلا قطراتی معذی بچکد. خب این نقل آقای بخاری. اما همین نقل، خب بعد حالا رسول خدا بلند میشن و به قول معروف صحبتی میکنن و اینها، و خلاصه بعدی که رسول خدا عکس العمل نشون میدن میگه که ما هم محل شدیم و گوش دادیم و اطاعت کردیم. اما صحبت در اینه که صحبت پیامبر گوش داده نمیشه؟ اصلا چه واجب چه مستحب؟ آقا مگه پیامبر بهترین کارا رو انجام نمیده؟ مگه خداوند نفرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟
بله.
پیامبر اولا، هر چی بگه، اصلا بگه جونتو بده در راه من، باید بدی. پیامبر فرمود چه واجب چه مستحب فرق نمیکنه، باید گوش داد وقتی اونجا دستور مستقیم داره میاد. خب و بعدم حج، اون وقت حالا آقا میخواین گوش ندید، اینجوری جواب پیامبر میدن با این الفاظ؟ حالا این لفظ آقای بخاریه، شما لفظ آقای مسلمو ببینید در اینجا مسلم چی میگه، همون ماجراست. من این عبارت فقط این تیکه رو ببینید، فنأتی عرفه تقطر مذاکیرنا المنی، دیگه معلومه معنای این روایت چیه. آقا 5 روز دیگه، حالا پیامبر امروز گفته آقا شما میتونید کنار همسرانتون باشید، ما وارد عرفه بشویم در حالی که چنین و چنان.
خب ببینید ایراد میگیرن از امر پیغمبر.
بله، ایراد به پیغمبره. شما دقت کنید این چیزی که در اینجا آمده،
حتی اگر امر مستحب باشه حضرت استاد البته درس پس میدم، جای ایراد گرفتن به هیچ عنوان نداره.
بله، در حج هم هست، بالحج، در حج این ماجرا، بعدم ماجرا ذی‌الحجه و محل شدن و الی آخر. حج پیامبر کی به جا آورده؟ حجت الوداع دیگه، درسته؟
بله،
یعنی سال آخره در واقع حیات پیامبره. این اثری که در اجتماع گذاشته، زیر سوال بردن پیامبر و مشروعیت پیامبر رو نستجیر و بالله زیر پا گذاشتن، کار به جایی میرسه که حتی تو حج، تو اعمال، تو احکام حرف پیامبر گوش داده نمیشه. حضرت پیامبر بلند تو حدیبیه آقا بلند شید، به قول سراتون رو بتراشید، شطور قربون کنید، نمی کنن. یه بار، دو بار، سه بار. من اتفاقا میخوام اونو قرینه قرار بدم. اونجا میگه 3 مرات. اونو قرار بدم بر این که این حرفی که اینجا آقای جابر میگه ولم یعزم علیهم ولکن اهلهن لهم، این که اینو پیامبر واجب نکرده بود برای اینا، حلال کرده بود، یعنی جورای خلاصه عمل پیامبر ظهور در وجوب نداشت، میخوام بگم نه خیر، این دروغه این تیکه. چرا؟ چون ما نمونهش تو صحیح بخاری داریم که پیامبر سه بار میگه و هیچ کی گوش نمیده. و حتی نمونه بالاتر هم داریم تو صحیح بخاری که حالا ما ادامهش خواهیم گفت در تحلیل‌های بعدیمون، که پیامبر مجبور میشه بیرونش، آقا برید بیرون نشین اینجا، یعنی اینقدر قصه جدیه. خب اینم یک نمونه دیگری از عرض کنم خدمت شما تأثیر گذاریه.
استاد اگر میخواید اجازه بدید یک تایم استراحت داشته باشیم دوباره برگردیم
خدمتتون هستم.
خیلی ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
از تو من شرمنده هستم ای امیرم، جان به پایت می گذارم تا بمیرم، با همین پهلو و این سخت جنینم، من فدایی امیر المؤمنینم تا بمیرم، هستی خود را بریزم من به پایت، یا علی گریه نکن جانم فدایت، یا علی گریه نکن جانم فدایت، سینه را آتش کشیده گریه هایت، یار و یاور تا ابد هستم برایت، یار و یاور تا ابد هستم برایت. دست من بالا نیاید بیقرارم، تا گره از تو گشایم ای نگارم، گرچه با صورت چنین نقش زمینم، من فدایی امیر المؤمنینم تا بمیرم، از تو من شرمنده هستم ای امیرم، جان به پایت می‌گذارم تا بمیرم، با همین پهلو و این سخت جنینم، من فدایی امیر المؤمنینم تا بمیرم، گرچه افتادم ز پادر بین خانه، گرچه خون بارم ز ضرب تازیانه، گرچه خون بارم ز ضرب تازیانه، تا که دیدم میبرند ظالمانه، آمدم بر یاری تو عاشقانه، آمدم بر یاری تو عاشقانه، شد سند بر غربت تو زخم بازو، بهر تو گشتم سپر با درد پهلو، بین کوچه ناله های آتشینم، من فدایی امیر المؤمنینم تا بمیرم، تا بمیرم.
شبتون بخیر بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم از محضر استاد روستایی. در خدمتون هستیم استاد.
خواهش میکنم. خب ببینید، من یک جنبندی نسبت به عرایزم داشته باشم. ما عرض کردیم که تا به اینجا یک جنبش اگر بخواد ساقط بشه، البته این یک بعد قصه است. ببین ما موضوع برنامه‌مون در واقع نقشه‌های مخالفان برای انحراف مسیر خلافت. خب اینجا ما داریم یک بعدشو میگیم و اینم ممکنه ریز موضوعات دیگری و نقشه‌های دیگری هم وجود داشته باشه، مثلا بحث ترور مثلا. خب یا مثلا ترور شخصیتی، نه ترور شخص، مثلا مثل اینکه یه مستندی ما ارائه بدیم معتبر که مثلا پسر پیامبر رو ترور کردن که یه روزی جانشین نشود، مثلا اونم یه سری نقش هست. منطقه من دارم از باب اجتماعی و از باب جامعه شناسی دارم این رو تحلیل میکنم. خب دارم میگیم آقا بالاخره یک جنبش اگر بخواد ساقط بشه، اول مشروعیت رئیس جنبش رو میزنن، مثلا در اصل حقانیتش شبهه وارد میکنن، بعد مثلا فرض کن اتهام مالی به او میزنن، بعد اتهام اخلاقی به او میزنن برای که او رو ساقط بکنن. ما فعلا توی این محور اولی، یعنی زیر سوال بردن مشروعیت رسول خدا به عنوان اینکه آقا این پیامبریشو زیر سوال ببریم، حرفش از سکه بیفته. خب که آمدیم گفتیم آقا بعضی آمدن در نبوت پیامبر ایجاد شک و شبهه کرد، و آمدیم نکته دیگری عرض کردیم مبنی بر این که این ایجاد شک و شبهه آیا فقط با لفظ شک بود؟ گفتیم نه. یه زمانی طرف میاد میگه ما شکک تو منظر مثلا فلان، یه زمانی کسی میاد میگه اتزعمو گمانت اینه، اتزعمو انکه مثلا رسول الله، یا الست اتزعمو تو گمان نمی کردی یا تو گمان میکنی. اینم یه مدل بود. یه مدل هم این که بگه آقا تو به نفع فامیلات حرف میزنی
و توهین و جسارت.
بله که اومدیم گفتیم آقا بله، طرف ما چون پسر عمت بود اینجوری حرف زدی، چون پسر عموته اونجوری حرف میزنی، و بعد مثلا طرف بره دهن کج بکنه، خلاصه لب و لوچش رو برگردونه و به پیامبر ایراد بگیره، غیبت پیامبر رو بکنه. گفتیم این همه ریشه در چی داره؟ اینا برای اینکه میگه آقا ما مشروعیت رو میخوام زیر سوال ببرم، قبولت ندارم، قبولت ندارم. اینا هم داستان میشن. آقا هر کسی یه بخش کار رو ممکنه به عهده گرفته باشه، هر کی تو این پازل اینجا رو پر میکنه، اینجا رو پر میکنه، خلاصه همه یه نخ تسبیح اینجا وجود داره مبنی برای که آقا ما همه مخالف پسرعموتیم. و این مخالفت با امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه از زمان رسول خدا شروع میشه تا میره بعد، حتی بعدش. اینجا ما مثلا در این سری گزارش ها داریم که فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، اینا سنت پیامبر رو ترک کردن به خاطر بغض امیرالمؤمنین. این معلومه این دشمنی امتداد داره. چرا؟ چون قرار بر اینه که حجت خدا اینجا حاکم نشه، دنبال اینن،
انحراف مسیر خلافت،
انحراف مسیر خلافته. و اتفاقا من یه تحلیلی دارم توی بحث اینکه چرا خمس خیبر بر نگشت، چرا فدک بر نگشت، یه تحلیل بسیار عمیقی تو این قصه من دارم. چرا دست رو این دوتا، رو چیز دیگه نه؟ یک سری عوامل پسینی و پیشینی اینا باید مورد بررسی قرار بگیره و اونجا من بیشتر حالا صحبت میکنم. ما فعلا قبلشیم تو دوران نبوی، لذا بیان میگیم آقا تو دوران نبوی باید همچی کار کرد. حالا آقا اینکه مشروعیت این شخص به عنوان نبی مکرم اسلام زیر سوال رفت، این چه تأثیر در اجتماع میذاره؟ گفتیم آقا یکی از تأثیراش، نمودهاشو گفتیم، اصل تأثیر اینه که آقا حرف این آقا از سکه میفته.
بله.
حالا چه نمودهایی پیدا کرد؟ گفتیم در همون ماجرای حدیبیه آمدن اصل مشروعیت پیامبر رو نپذیرفتن. آقا پیامبر داره میگه آقا پاشو سرتو بتراش، پاشو شطور قربانی کن، یه بار، دو بار، سه بار انجام نمیدن. و وقتی به در واقع پیشنهاد حضرت ام سلمه سلام الله علیها حضرت بولا میشن خودشون این کار رو انجام میدن، باز اینا میزنن همون و در حدی میزنن که نزدیک قتل رخ بده، ببین چه بلبشوی اونجا چه بلبشوی اونجا راه افتاده برای این قصه. و بعد گفتیم آقا در این ماجرا در ادامه این زیر سوال بردن مشروعیت مطلبی رو نقل کردیم که تا حجت الوداع این
ادامه
مسئله ادامه پیدا کرد و حرف پیامبر رو اینجوری زیر سوال بردن و نپذیرفتن. موارد دیگری هم داره این تأثیر مشروعیت که انشاءالله این رو بعداً خواهیم گفت. یه بخشی هم در مورد اذن بودن عرض کردیم که آقا اینا انقدر پیامبر فضائل آقا امیرالمومنین رو بیان می‌کرد که اینا بودن آقا پیامبر اذنه، یعنی اصلا به همین دلیل میمدن به پیامبر ایراد می‌گرفتن که اصلا همون نقطه رو بزنن. اتفاقا خلافت و امامت امیرالمومنین هدف بود که این رو بزنن. حالا یک بحث دیگه در باب اتهام مالی و اتهام اخلاقی و یک سری مباحث پیرامونی دیگه وجود داره، ان شاء الله جلسات آینده میتونیم بهش بپردازیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون استاد. چند تا تماس هم داریم و یک سوالی که حالا بنده از محضرتون خواهم پرسید. فقط بله در خدمت آقا وحید هستیم از ارومیه. سلام علیکم.
سلام علیکم قربان، وقت عالی بخیر.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
ضمن از ادب خدمت موجی محترم و حاج آقا
سلام،
عرض کنم خدمت شما که من اول میخواستم راجع به امیرالمومنین علیه السلام یک دقیقه صحبت کنم، بعد خیلی وقت نمیگیرم. تنها کسی بودن ایشون که رسول گرام اسلامو غسل کردن و کفن دادن و برایشون نماز خوندن. سر این اصلا هیچ بحث نیست راجع به افضل امت بعد از رسول گرامی اسلام. بعد گزینه بعدی میخواستم اینا همین که یک نفر جزو انصار و مهاجرین باشه کافیه برای بهش رفتن، که بعضی معتقدن که آقای جزو انصار بوده جزو مهاجرین بوده کافیه. بعد سوال آخرم که یکی از عده شبهه وارد میکنن، میگن که حضرت فاطمه زهرا با ابوبکر صحبت نکرده، فقط در مورد صدک صحبت نکرده، نه اینکه با ایشون کلامی نداشته. همین که ابوبکر میگه من خیلی ناراحتم، تو صحیح بخاری هم هست. چرا میگن؟ چون حضرت فاطمه زهرا با من هیچ وقت سخن نگفت. اهل سنت میگن فقط در مورد صدک با ایشون صحبت نکرده، نه اینکه راجع به چیزهای دیگه با هم صحبت کردن ولی راجع به صدک صحبت نکرده. حاجا آیا این درسته یا نه؟ راجع به صدک هم بودشون انصارم یه لفظی رد کنم، مثلا یه دی بودن که جزو انصار و مهاجرین بودن مثل طلحه و زبیر، بعدن علیه امیرالمومنین شمشیر کشیدن. نتیجه اینا چی میشه؟ آیا این درسته یا نه؟
خیلی ممنون، متشکریم از تماستون آقا وحید از ارومیه. بله در خدمت آقای بهادری هستیم از کرج. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت عرض استاد روستایی و جناب عالی عرض سلام مجدد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
هست قربان شما. من واقعا باید آدم تأسف بخوره، ای کاش این آقای ابن حجر عسقلانی یه مقدار به فهم و شعور آیندگان احترام میذاشت، تا آیندگان مثل من نوعی ایشون رو نقد نکنم. ایشون میگه تمام صحابه حتی اونایی که حتی یک بار پیغمبر رو دیدن اینا عادلن. اینا میاد عزیزان اهل سنت هم میگن مثلا اصحاب کندجون به ایم اختتایتوم اختتایتوم، به هر کدوم از این ستار صحابه چنگ بزنید هدایت شدید. ببینید من میخوام یکی از این جسارتهایی که به رسول مکرم اسلام کردن، تاریخ طبری جلد 3 متوفای 310 صفحه 106، سیره ابن هشام در سیرت النبویه جلد 4، جنگ در راه بازداشت از جنگ تبوک بوده، شطور پیغمبر حضرت آقای روستایی گم میشه پیدا نمیشه، که از صحابه به حالت تمسخر یعنی مسخره کردن میگه نستجیر بله، این آقا ادعا میکنه از آسمان برای اون وحی نازل میشه، نمیدونه شطورش کجاست. یعنی همین آقایون اعتقادی به نبوت پیغمبر نداشتن. خبر به رسول الله میرسه ایشان کمی ناراحت میشن، فرمودن هر چی که خدا به من تعلیم میدهد من میدانم، الان بروید در فلان جا شطور من افسارش به شاخه درختی گیر کرده. یعنی حضرت استاد روستایی این صحابه پیغمبر رو میبینن ولی اعتقادی بعضیشون به نبوت ایشان نداشتن. بعد رسول مکرم میفرمایند در آینده ای صحابه کسانی میآیند که بهتر از شما هستند، آیندگان مرا ستایش میکنند، برای همین شما منو میبینید ولی ایمان نمیآورید، ولی آنها بر سیاهی بر روی سفیدی به من ایمان میآورند. پس ما با حدیث و قرآن که ما رسیده به پیغمبر ایمان آوردیم. یه نمونه دیگه هم که بگم زیاد وقتتون رو نگیرم، در همین قصه دورمنصور سیوطی متوفای 911 جلد 11 در زیر سوره احزاب آیه 12 صفحه 751، هم موقع در جنگ احزاب اینقدر فشار به مسلمان آمده بود که این چند تا این صحابه بلند میشن میگن که حرفای نامرسول مربوط دادن، میگن رسول خدا نستجیر بالله به ما وعده جنگ فارس و روم میده و میخوایم بریم جای دیگر رو فتح کنیم، ما دستشوی نمیتونیم بریم. متوجه هستی؟ خب اینا خدا وکیلی توهین به شهر رسول مکرم اسلام نیست، یا همون در همون عرفات که پیغمبر 12 امام رو میخواستن بگن که کل هم من قریش، این صحابه میدونستن که پیغمبر میخواد 12 امام از قریش رو بگه از طایفه بنی هاشم، چون میدونستن گفته بودن از همین صحابه هایی که مثلا اصحاب نجوم، آقا بلند شید بشینید سر صدا کنید نذارید صحبت پیغمبر کلام پیغمبر که بگه بنی هاشم به گوش مردم برسه. خدا وکیلی من تقاضا میکنم از وجدان های بیدار بشینن پیش خودشون کلاشون رو قاضی بکنن ببینن چه کسایی بودن که پیغمبر ظلم کردن، همین صحابه بعضی هم میگن منافقین که پرنده بود چرنده نبودن، که از آسمان که نیومده بودن، که اینا هم جز همین صحابه بودن. ما همه صحابه ای که پیغمبر اسلام از روش و رفتار اونا راضی باشه، ما خاک کفش این صحابه رو توتیا چشمون میکنیم، ولی بعض از وفات رسول اکرم بعض از همین صحابه مسیر اسلام رو عوض کردن. آیا بعد پیغمبر از دست اونام ناراضی؟ چون روایت داریم که در روز قیامت هم اصلا پیغمبر خدا میگه رسولش میفرماید تو حق دیگر اینا رو نداری. خب اینا رو بشن نقد کنن، اینا رو بشن بررسی بکنن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون از تماستون، متشکرم.
بزرگوارید.
آقای نوروزی از گرگان پشت خط هستن، سلام علیکم بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت مجری محترم و کاشغاز محترم.
علیکم السلام و رحمت الله جناب نوروزی.
من البته تمام برنامه های جنابایی رو از سالهای قبل از طریق یوتیوب من دنبال کردم.
سلام.
و مسئله رد و شمس حضرت امیرالمومنان علی السلام، این در ما ببینم که اینا میان میگن نه همچیزی صحت نداره، دروغه. خواستم میگم در کتاب های معتبر با روایت های معتبر ذکر شده یا نه.
چشم.
اینو یک اشاره کنیم. بعد یکی هم که در خود سیری خوردن حضرت زهرا سلام الله علیه، اینم من کلیپ شد یکی دو روز پیش من دیدم که میگن قبل از ازدواج با حضرت علی السلام هم اینو سیری خورده. خواستم میگم این موضوع صحت داره یا نه.
ببخشید، قبل از ازدواج سیری خوردن از چه کسی؟
اگر اشتباه نکنم یکی از کفار که گفته بود من مأمور کردم که بره حضرت فاطمه سلام الله علیه سیلی بزنه، نه من فکرم ابو جهل بود،
ظاهرا ابو سفیانه. خیلی ممنون.
بله بله.
سوال دیگه ای هست آقای نوروزی؟
نه همین موارد اگر اعلام کنیم ممنون میشم.
خیلی ممنون از تماستون، شبتون بخیر. استاد در خدمتون هست.
باشم، سوالاشون رو میشه به ترتیب بفرمایید؟
بله، یکی این که حالا فرمودن که آیا رد شمس صحت داره یا نه.
از ابتدا ظاهرا بیننده اولی چند تا سوال داشتن.
بله، آقا وحید در واقع مطرح کردن که عدالت صحابه آیا زیر سوال نمیره با این اتفاقاتی که افتاده.
ببینید، ایشون فهمیدن که آیا صرف مهاجر و انصار بودن
بله موجب
دلیل بر بهشتی بودن است؟ نه، دلیل نیست. ببینید، آیون سعی کردن خیلی این کارو بکنن ها، یعنی غیر شیعه سعی کردن که صحابه رو بگن عادلن، که اونم حالا یه تحلیل تاریخی داره که چرا این حرفو زدن، که انشاءالله من امیدوارم توفیق داشته باشم در ادامه در هفته های آینده در فاطمیه دوم این بحثو تحلیل بکنم. اگه حالا فرصتم در اونجا هم نشود، در ادامه برنامه ایسکا اندیشه سعی می‌کنم اون تحلیلو مطرح بکنم که چرا مثلا این اصلا نظریه عدالت صحابه برای چی اومد، اینو زمینه‌هاش و ریشه‌هاش و اینها رو انشالله عرض خواهم کرد. اما ما مراک و معیارمون قرآنه، منطق قرآن. ببینید، قرآن در باره صحابه دو گونه صحبت کرده. بعضی از صحابه رو قرآن واقعا ستوده، مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میگه کسانی که واقعا همراستا با پیامبر هستن اشد و علال کفارن، مقابل کفار میستن و بین خودشون بالاخره اهل رحم و مروتن و خلاصه تراهم رو که انسود جدن، اینا اهل رکوع اهل سجده. خب یک سری اینجا قرآن ستوده، اما یک سری رو قرآن باشون مخالفت کرده. مثلا میاد میگه آقا انجا اکن فاسقون به نبعهم فتبین، یا میاد میگه ان الذین جاءوا بالافک اثبتون منکم، کسانی که به همسر پیامبر تهمت فحشا زدن، تهمت زنا زدن، گروهی از شماها بودید. خب
از صحابه بودن.
بله قرآن داره. حالا اینکه اون همسر که بود و چه بود، اون بحث مفصلی داره که حالا خیلی آقایون غیرشیعه میگن عایشه بودن، من عقیده من اینه که نخیر، اون همسر ماریه قبطیه بوده و اونم باز یه تحلیل عمیق و دقیقی داره که در جای خودش یه روزی اگه خدا توفیق بده اونم باید انشالله بهش بپردازیم. اما حرف اون اینه، قرآن میاد میگه آقا یه عده تهمت زدن، اما برم یه عده اهل رکوع و سجودن. خب من چیکار کنم؟ من اگر قرآن برام به عنوان کتاب خدا حجت باشد، طبق منطق قرآن جلو میرم، میام میگم آقا نه، پس صرف مهاجر و انصار بودن دلیل بر خوب بودن نیست. آقا کسی در یه برهه‌ای هجرت کرده، آقا اصلا در اون برهه آدم خوبی بوده، این دیگه بیمه، به قول بیمه نشده تا آخر عمرش، که بیمه عمر که نداره که، نه آقا این یه برهه‌ای خوبه، یه عمره یا برهه‌ای ممکنه خلافی ازش سر زده باشه. خب آقای حاتم ابن ابی بلتعه، آقا اینا میگن اهل بدر بود. خب آقا این یه موقعی شد منافق، من بیام ببین اشد و علال کفار قرآن رو بپذیرم، یا اینکه آقای حاتم ابن ابی بلتعه که میره نقشه پیامبر رو لو میده توسط یه خانم میفرسته که آقا ببر به کفار و مشرکین برسون، که حالا اون خانم دستگیر میشه به این را، ای آقا اشد و علال کفاره؟ ای آقا با اینکه اون موقع هم در بدر هم شرکت کرده بوده، لذا عمر میگه دعنی ازرب اونو قهاد المنافق. خب منطق قرآن میگه آقا صرف مهاجر و انصار و اهل بدر و غیر بدر بودن دلیل نیست.
درست.
تا آخر بعد این پاک بشه.
بله دو تا سوالم که بیننده اخیرمون داشتن، صحت اینکه آیا رد و شمس صحت داره، و ماجرای سیلی خوردن خانم فاطمه زهرا توسط یکی از کفار رو پرسیدن.
یکی دیگه هم یادتون رفت.
بله من یادم
که اون بحث اینکه شبهه میکنن که غضب حضرت زهرا و صحبت نکردنش با آقای ابوبکر فقط در ماجرای فدک بوده.
بله ببخشید من.
خواهش میکنم. ببینیم اول از بحث حضرت زهرا شروع بکنم.
فقط دوست 4 دقیقه فرصت
داریم. سریع عرض میکنم. ببینیم ما در صحیح بخاری یک عبارتی داریم که این نشون دهنده این که نه اصلا هجرت و در واقع ترک ابوبکر از توی حضرت زهرا فقط در مورد فدک نبوده، کلی بوده. ببینید نگاه کنید اینجا رو، لا میگه حضرت زهرا آمدن از ابوبکر طلب کردن، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1126، ابوبکر نداد.
بله خب
گفت آقا نه پیامبر ارث به جا نمیذاره، لا نور است، که اون روایت جعلیه، به وقتش پیرامونش من مفصل صحبت دارم. حضرت زهرا غضبناک شدن، فهجرت ابوبکر، ابوبکر رها کردن، فلم تزل مهاجرته، اینجا دیگه فیزالک نداره.
بله.
فلم تزل مهاجرت او حتی توفیه، یعنی این هجران اومد تا زمان شهادت از زهرا، نه فقط در بحث فدک کلن. بعد میگه که بعد از رسول خدا 6 ماه زندگی کرد، و کانت فاطمه تسأل ابوبکر نصیبه. کانت تسأل یعنی چی؟ یعنی این درخواست مستمر بود،
دوام داشت،
یعنی نبود که آقا من دیگه شما من گفتی آقا درباره فدک حرف نزن، منم فهمیدم توجیه شدم، پیامبر ارث بجا نمیذاره، دیگه در این مورد باید حرف نمیزنم. نه این نیست، اتفاقا حضرت زهرا کانت تسأل همیشه مستمر چی رو طلب میکرد؟ من ما طرف رسول الله من خیبر و فدک و فدک. آقا تا زمان شهادتشون به صورت مستمر فدک رو میخواستن. پس اینکه عده میگن آقا نه این در فقط این مورد بود، نه این حرف بی ربطیه و قبول نیست. در صحیح مسلم این تیکه نقل آمده، و کانت فاطمه تسأل اوج نصیب و مترک اسو من خیبر و فدک، این درخواست
مستمر.
اما نسبت به بحث رد و شمس که بیننده عزیزمون آمدن پرسیدن، ببین رد و شمس رو در موارد متعددی داریم که علمای اهل سنت آمدن اعتراف کردن که حدیثش معتبره. مثلا ببینید کتاب الخصائص الکبرى مال آقای سیوطی، خب در اینجا عبارت داره در صفحه 82 بحث رد الشمس میاره، میگه آقا ابن منده و ابن شاهین و طبرانی به اسانید این رو نقل کردن که بعضها علی شرط صحیح، بعض شرط صحیح بخاری رو داره که خورشید غروب کرد رسول خدا در دامان امیرالمؤمنین بودن و بعد رسول خدا آمدن گفتن انه کان فی طاعتک و طاعت رسولک، خدای علی در اطاعت تو و اطاعت رسول خدا بوده، فردد علیه الشمس، خورشید رو برگردون. پس این میگه سند معتبره. غیر از این هم نقل‌های متعددی ما داریم، مثلا آقای ابن حجر میاد همین رو در فتح الباری، نگاه کنید شرح صحیح بخاری، در عرض کنم این کتاب در این جلدش صفحه 382 جلد هفتم، خب میاد روایت رو میاره ماجرا رو، بعد میگه وهذا ابلغ فی المعجزه، این دیگه خیلی معجزه بالاییه برای پیامبر که همچی کاری کرده برای امیرالمومنین. و قد اخطا ابن جوزی به ایراده لو فی الموضوعات و کذا ابن تیمیه، ابن تیمیه و ابن جوزی که اینو رد کردن خطا کردن و اشتباه کردن. حتی تو بعضی نقلای دیگه داریم که میان میگن آقا اصلا ابن تیمیه اصلا بغض نسبت به امیرالمومنین داشت که این رو رد کرد. شما در الهاوی تهاوی این مسئله رو میبینید که میاد اینجا بحث میکنه که ثم تکلم ابن تیمیه فی منهاجه، ببینید اینو آقای محمد زاهد کوثری نوشته درباره تهاوی، میاد میگه در صفحه 28 میگه ابن تیمیه در منهاج این حرفو زده نسبت به این مسئله، اما این حدیث صحیح است، این حدیث هیچ مشکلی نداره و آقای تهاوی آمده اعتراف کرده به صحت این حدیث که این منافات داره با انحرافش از امیرالمؤمنین. اینم نسبت به این مسئله.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم.
ممنونیم از پاسخگویی شما. خیلی ممنونیم از بینندگان که تا به این لحظه با ما همراه بودن. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.